العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. وأصلى الله على جميع الأنبياء والمرسلين والأئمة الهداة المهديين سيما خاتم الأنبياء وخاتم الأوصياء عليهم آداب التحية والثناء. بهم نتمنى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله. موضوع بحث إنسان بالدين فصولی در زیر مجموعه این عنوان مطرح می شد که بعضی از اون فصول به عرضتون رسید. اون که در این نوبت مطرح می شود توضیح دیگری است درباره انتظار انسان از دین و انتظار دین از انسان. در نوبت های قبل اشاره شد پاسخ دادن به این گونه سوال ها مبتنی بر شناخت حقیقت انسان و حقیقت جهان و همچنین حقیقت دین است. اگر منظور دین الهی بود انتظارات متقابل معنا دارد و اگر منظور دین الهی نبود دین بشری بود، یعنی دینی بود که بشر برای خود ساخت. دین یعنی مجموعه قوانین و عقاید و مقررات. اگر دین را خود بشر ساخت انتظار یک جانبه است نه دو جانبه. ولی اگر دین را ذات اقدس اله تقریر و تدوین کرد انتظار دو جانبه است، یعنی هم حقیقت دین از انسان انتظار دارد و هم انسان از حقیقت دین انتظاری دارد. اگر دین ساخته خود بشر بود، یعنی بشر قوانین و مقرراتی را وضع کرد و اون را دین خود قرار داد و به اون معتقد بود و در کارها به اون اعتماد کرد و اون را در داخلی زندگی خود یا در داخلی نظامی قابل اجرا می دارد، چنین دین انتظارش یک جانب است. یعنی انسان این دین را ساخت و از او انتظاری دارد و دین از انسان انتظاری ندارد، چون تابع خواست انسان است، تابع فکر انسان است و تابع وضع و تدوین انسان. دینی که مصنوع انسان باشد و ساخته خود انسان باشد اسیر هوس انسان است، اسیر فکر انسان است، هیچ انتظاری ندارد. هر گونه او را انسان تدوین بکند او مدون میشد. چنین دینی چون در حقیقت ابزار و دست پرورده خود انسان است، انسان طرز او رو می سازد که انتظارش یک جانبه باشد نه دو جانبه. طرز او را تدوین می کند که تمام قوانین و مقرراتش به سود خود او باشد و هرگز چیزی را بر انسان تحمیل نکند، زیرا انسانی که خود دین می سازد و جائل دین است قبل از تدوین دین داعیه صلاحیت تدوین دین را دارد و کسی که داعیه صلاحیت تدوین را داشت داعیه ربوبیت را دارد. کسی داعیه ربوبیت را دارد که اله خود را همون هوا و هوس خود قرار بدهد که افرأیت من اتخذ الهه هوا و اضله الله علی علم. چنین کسی که هوس مدارانه فتوا می دهد و هوا مدارانه نظر می دهد. چون خدای او همون اله اوست، هوای اوست، دینی را خدای او یعنی هوای او تدوین می کند که کاملا برابر با خواسته های هوس باشد. این اصل کلی کلون یعمل و علی شاکلته بدون استثناء همه جا جاری است. اگر بنا شد هوس تدوین کتابی را و دینی را به عهده بگیرد، به شاکله خود عمل می کند. اگر خدای کسی هوسی او شد، دین او هم مجموعه احوای او و افکار هوسمدارانی اوست. بمانند چنین انسانی که هوای خود را خدای خود قرار داد و برابر او دینی تدوین کرد، هرگز تحت سؤال قرار نمی گیرد و دین او از او هیچ انتظاری ندارد. فقط او از دین خود منتظر تأمین حواس ها و هواهای اوست. زیرا اگر کسی داعی ربوبیت در سر پروران، خود را مصداق لا یسأل و اما یفعل می داند. اگر کسی خود را مصداق لا یسأل و اما یفعل دانست و مسئول ندانست، قهرن مافوق قانون و مافوق دین خواهد. اگر کسی خود را مافوق قانون و مافوق دین پنداشت، هرگز دین دسترسی ندارد که از او تقاضایی داشته باشد و نسبت به او حکمی صادر بکند، چون دین در باره مافوق خود اظهار نظر نمی کند و نمی تواند اظهار نظر کند. پس یکی از آثار تلخ و مشؤوم هوامداری این است که انسان خود را مسئول چیزی نمی داند. می شود انسان بیمسئولیت. انسان بیمسئولیت رهاست، نه آزاد، رهاست. و چون رهاست، هر کاری را برابر میل خود انجام می داد و اون را حق می پندارد. اینا کسانی هستند که کارهای باطل انجام میدن و هم یحسبون انهم یحسنون صنعا. که در این زمینه باز توضیح دیگری ممکن است به عرضتون برسد. ولی اگر منظور از دین، دین الهی بود، یعنی کسی ذات اقدس اله را به عنوان رب پذیرفت، ربی الله شعار او، و روی این شعار هم استقامت کرد، الذین قالوا ربنا الله ثم استقاموا، و طبق وصیت رسول گرامی صلی الله علیه و آله و سلم عمل کرد که مردی از پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم سوال کرد، به اون حضرت عرض کرد مرا نصیحت کنید، فرمود قل ربی الله فاعتصم. مضمون وصیت و نصیحت پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم همون آیه است که قرائت شد، یعنی خدا را به عنوان پروردگار اتخاذ بکن و به ربوبیت خدا اعتقاد بکن و به عبودیت خود در برابر خدا رضا بده و روی این نظر هم ایستادگی کن، همین نظر رو هم محکم بگی. قل ربی الله فاعتصم، که محصول هم ربنا الله ثم استقاموا خواهد بود. اگر کسی چنین فکری داشت، یعنی ذات اقدس اله را به عنوان پروردگار خود پذیرفت و روی این اعتقاد هم اعتصام و استقامت داشت، چنین کسی هم از دین انتظاری دارد، هم از دین از او انتظاری دارد. از دین انتظاری دارد که هواهای او را تعدیل کند، هوسهای او را کنترل کند. اولین خواسته یک انسانی که عاقل و متعهد است، اولین خواستش از دین آن است که این دشمن درونی او را رام بکند. ملاحظه فرمودید چقدر فرق است بین کسی که حقیقت خود را شناخت و دین الهی را دین خود قرار داد و الله را به عنوان رب خود قرار داد، این از دین چه انتظاری دارد، و کسی که هوس و هوای خود را اله خود قرار داد و دین را مسبب و مدون همین هوا قرار می‌دهد، او اولین انتظاری که از دین دارد آن است که دین تمام هوس‌های او را تأمین کند. در حقیقت دین ابزار دست اوست و انتظاراتش یک جانبه است، نه دو جانبه. دین از او هیچ انتظاری ندارد و تمام انتظارات او را باید هم برآورده کند. ولی کسی که الله را به عنوان پروردگار خود اتخاذ کرد و روی همین استقامت و احتسام داشت، اولین انتظار چنین انسانی از دین الهی آن است که او را از دست دشمن برهاند، چون او به حیات خود و ذات خود علاقمند است. اونگاه برای اینکه دین به این انتظار او پاسخ بدهد و او را از دست دشمن برهاند، باید به دستورات دین عمل کند. هر فرمانی را که دین صادر کرد درباره کنترل هوس و رام کردن هوا، او باید اطاعت کند. سایر بخش‌های انتظارات متقابله هم قابل مطرح شدن هست و اولین انتظاری را که انسان از دین الهی دارد بعد از کنترل دشمن این است که او را آزاد کند. آزادی را از دین خود طلب می‌کند. اون کسی که هوای خود را اله خود قرار داد و دین او ابزار دست اوست، اولین انتظار او آن است که او را رها کند، یعنی دین او را رها کند، فتوا با رهایی او بدهد. او به قانونی علاقمند است که او را رها کند و هیچ مرزی برای او ذکر نکند. چقدر تفاوت است بین اینکه انسان دین الهی را بپذیرد یا دین بشری را. اگر دین الهی را پذیرفت، اولین انتظارش آن است که او را از دست دشمن برهاند، انتظار دومش آن است که او را آزاد کند. آزادی از دست دشمن، آزادی از شهوت، آزادی از غضب، آزادی از جهالت، آزادی از سهو و نسیان، آزادی از عصیان، آزادی از خیال، آزادی از وهم، که بخشی از اینها به امور ادراکی برمیگردد و بخشی از اینها به امور تحریکی. این انتظارها را انسان از دین واقعی دارد و دین هم تمام این انتظارات او را برآورده میکند و راههای کنترل دشمن را ارائه میکند و راههای آزادی از دست دشمن را فراسوی او نصب میکند و بین رهایی و آزادی فرق میگذارد و رهایی را دشمنی میداند و آزادی را دوستی میداند و اینها را برای او تأمین میکند. اونطور راه نشون میده، مثل انتظارات متقابل بیمار و طبیب. بیمار از طبیب رهنمود میطلبد و طبیب از بیمار امتثال طلب میکند. وقتی طبیب میتواند در بیمار اثر کند، شفای او را تضمین بکند، که راهنمایی‌های او را بیمار امتثال کند. پس یه انتظار متقابل بین طبیب و بیمار هست، مشابه همون انتظار متقابل بین انسان و دین هست. انسان در بسیار از مسائل بیمار است و دین بیماری او را به او تذکر می‌دهد و راه درمان او را هم فراسوی او نصب می‌کند. کسانی که بیمار بودن و درمان شدن، اونها را معرفی میکنند و سنت اونها به سیرت اینها برای شما آموزنده است. و چنین انسانی همواره خود را مسئول میداند. میگوید تنها کسی که لا یسأل عما یفعل و هم یسألون، تنها کسی که لا یسأل عما یفعل خداست. و چنین انسانی همواره خود را مسئول میداند، یعنی خود را در مشهدی میبیند که به اون میگویند وقفوهم انهم مسئولون. در قیامت ذات اقدس اله دستور میدهد که یه عده رو متوقف کنید، قفوهم یعنی اینها رو بازداشت کنید، اینها رو متوقف کنید، برای اینکه اینا زیر سؤاله. انسان وقتی مسئولانه با دین برخورد کرد، همواره جریان قیامت را در نظر دارد، مثل که الان به او گفتن بیست تا بازرسی بشوی. او حسابرس خود خواهد بود، تو سود زیان خود از خود خود بپرس چرا باید از دیگری محتسب. اگر کسی عاقل بود دفتر سود و زیان خود را خود تدوین میکند، چرا دیگری باید به حساب او برسد؟ اگر البته کسی محتسب خود نبود، محتسبان دیگر حساب او را میرسند، اما به تلخی میرسند. ولی انسان اگر چون چه سود زیان خود را بررسی کرد، محتسب خود بود، عاقلانه است، با حفظ حیثیت و آبروست، بدون زحمت به حساب ها پاسخ میده. بالاخره جهان حسابی دارد، اگر ما به حسابمون نرسیدیم، دیگران به حساب ما میرسند. جهان بیمارا را درمان میکند، اگر ما خودمون پرهیز نکردیم تا بیمار بشویم، و یا اگر بیمار شدیم خودمون را درمان نکردیم، بالاخره ما را معالجه میکنند. منتها آخر الدواء الکی، گاهی داغ میکنند، درمان میکنند، گاهی انسان را با داروهای تلخ معالجه میکنند. کسی را نمیگذارند بدون درمان بمانند، مگر کسانی که درمان ابدی اونها شعله باشد، که اعاذنا الله من شرور انفسنا و سیئات اعمالنا. بنابراین ما قبل از اینکه به این سوال پاسخ بدیم انتظار انسان از دین چیست، انسان انتظار دین از انسان چیست، باید مرزها رو کاملا مشخص بکنیم. یه انسان هوسمدار، دین او همون مدون اله اوست که حکمش گذشت. اگر چنین انسانی در برابر دین الهی قرار بگیرد، چون دین الهی با هوس او می جنگد و مطابق هوس و هوای او سخن نمی گوید، اینا یا اون رهاورد را تکذیب می کنند، یا آورنده را می کوشند و مانند آن. که در قرآن کریم در این زمینه فرمود، وقتی انبیاء علیهم السلام مطلبی را آوردن که هوس هوا مداران اون را امضا نمی کند، بما لا تهوا انفسکم استکبرتم فریقا کذبتم و فریقا تقتلون، خطاب کرد ذات اقدس الله، خطاب کرد به عده‌ای. فرمود وقتی انبیای الهی مطلبی را آوردن که مطابق میل و خواست شما نبود، عده‌ای را تکذیب کردید، عده‌ای را اعدام کردید، چون شما نمیخواهید دین از شما چیزی طلب بکنه، شما خود را مافوق قانون میدارید، مظهر باطل لا یسأل عما یفعل میدانید. کسی که خود را مظهر لا یسأل عما یفعل میداند، چنین کسی دایی ربوبیت کرده است. بعضی از اسما مظهر ندارد اصلا، اینا جز مختصات ذات اقدس الهی است. انبیا مظهر این نام نیستند که لا یسأل عما یفعل باشه، ما فوق قانون باشه. بعضی از چیزها مخصوص ذات اقدس اله است. مسئول نبودن، موافق قانون بودن، زیر سوال نرفتن، این برای هیچ کس نیست. در سوره مبارکه اعراف فرمود ولنسألن الذین ارسل الیهم ولنسألن المرسلین، فرمود ما در قیامت از همه سوال میکنیم و همه مسئولن، هم از انبیاء علیهم السلام میپرسیم و اونها مسئولند، هم از امم سوال میکنیم. فلنسألن الذین ارسل الیهم ولنسألن المرسلین، هم از انبیاء که مرسلن میپرسیم، هم از امم که مرسل الیهمن میپرسیم. هیچ کس لا یسأل عما یفعل نیست. یوم یجمع الله الرسول فیقول ماذا اجبتم قالوا لا علم لنا. در قیامت ذات اقدس اله از انبیا میپرسد که شما در برابر این کارها چی آوردید؟ امتها در برابر فرمان شما و رهنمود شما چه کردن؟ اونها عرض میکنه خدای تو عالم تری. گرچه این سوال در حقیقت از امم است نه از انبیا، ولی انبیا به عنوان الگوی امم مورد خطاب قرار میگیرند. بنابراین قرآن کریم فقط خدا را زیر سوال نمیبرد، بقیه همه مسئولند. منتها بعضی حسابشون روشن است، سوال در برابر حساب روشن هم روشن خواهد بود. خدایی که سریع اون حساب است با اونها چنین با سرعت رفتار میکنه، کل برق خاطف. بعضی سوالشون تیر است، اونها بازداشت میشوند. فقفوهم انهم مسئولون. بنابراین انتظار ما از دین وقتی قابل تبیین است که ما حقیقت خود را بشناسیم و دین را هم توضیح بدیم که دین دین الهی است. مطلب دیگر آن است که انتظار آزادی به مانند آن، این از اوصاف یک موجود است. این مقدمه اول. وصف هر موجودی هم تابع هستی همون موجود است. این مقدمه دو. پس انتظار آزادی به مانند آن برای هر موجود به اندازه هستی همون موجود است. اگر یه وجود نامحدود بود، او آزاد محض است. اگر یه وجود محدود بود، حریت او هم محدود است. ممکن نیست یک وجود محدود باشد ولی وصف او بیکران و نامحدود. آیا می شود در یه ظرف محدود مظروف بیکران رفت؟ آزادی یه وصف است، انسان موصوف است. اگر انسان حقیقتش نامحدود بود، آزادی او هم بیکران و نامحدود می شود. ولی اگر حقیقت او محدود است، از یه طرفی نبود، از یه طرفی هم رخت برمی بندد، کنتم امواتا فا احیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم. این تعبیرات هست درباره همه انسان ها. خب اگر انسانی ظرفیتش محدود است، می شود مظروف نامحدود بودا آزادی بی حساب به او عطا کرد؟ این شدنی نیست. انتظاراتم به شرح ایزم. اگر یک انسانی هستیش محدود بود، می تواند و مجاز است انتظار نامحدود داشته باشد؟ ممکن نیست. پس هر کسی به اندازه هستی خود باید انتظار داشته باشد و هر کسی به اندازه هستی خود باید از آزادی استفاده کند و آزادی تخواه باشد. ذات اقدس اله انسان را محدود کرده است، برای او حدی ذکر کرده است، فرمود اینا حدود شما و من یتعد حدود الله. اگر کسی از حد خدا تجاوز کند که در حقیقت مرز انسانیت انسان با اون حدود تأمین می شود، این در حقیقت خدا را معصیت کرده است، این تعدی کرده است. این خدا را معصیت کرده است، یعنی به نوبه خود دایی خدایی داشته است. سخنی را صدرالدین غنوی و سایر بزرگان اهل معرفت دارد که هیچ کسی گناه نمی کند مگر اینکه در همون مرحله دایی ربوبیت دارد. یه وقت انسان سهواً نسیاناً جهلاً به مانند آن دست به اشتباه دراز بکند، در این صورت حقیقت گناه نکرده است مگر اینکه جهلش به تقصیر برگرده. ولی یه وقتی عالماً آمدن گناه میکنه، یعنی میداند خدا اینچنین فرموده است، فتوای خدا و قانون خدا و دین خدا این است، معذالک دارد تخطی میکنه. این معناش آن است که قانون خود و هوس خود را بر قانون خدا مقدم داشت. یعنی کسی که حرف او مطاع است، خود اوست نه خدای او. افرایت ما اتخذ اله و هوا. روی این تحلیل است که بزرگان اهل معرفت گفتن هیچ کسی معصیت نمی کند مگر اینکه در ظرف اسیان دایی ربوبیت دارد و خود را لایسأل می پندارد. اصل کلی این شد که آزادی، انتظار و مانند آن از اوصاف انسان است و انسان هستیش محدود است، بهرن انتظار آزادیش هم محدود. مطلب دیگر آن است که اگر محدود است باید حدود شناخته بشود، لذا تا انسان شناسایی نشود مرز انتظار و آزادی و هم ممکن نیست. یه وقت میگویند مرد آزاد است یا زن آزاد است. آزادی چیزی بسیار خوبی است، اما این که میگویم زن آزاد است و مرد آزاد است، یعنی آزاد است حتی به حیات خود خاتمه بده، این چنین آزادی درست است یا یه آزادی کاذب است؟ آزادی که به حیات خود انسان خاتمه میدهد، این رهایی است، بیبند و واری است، نه آزادی. مطلب دیگر آن است که هر موجودی به ذات خود علاقمند است. این حب به ذات بهترین سرمایه برای حفظ ذات است. اگه یک موجودی بخواهد کیان خود و هستی خود را حفظ بکند، باید به ذات خود علاقمند باشد. تا علاقه نباشد، رنج حفظ هستی خود را تحمل نمی کند. تمام رنجها با بهای اون محبت و لذت محبت تحمل می شود. اگر انسان برابر با محبت کار میکند و به ذات خود علاقمند است، این محبت باید تبیین بشود. محبتی درست است که در مسیر حفظ حیات به ذات خود او باشد. اکنون شما میبینید در بعضی از روایات گفتن کسانی که خدا را عبادت میکنن اینا سه دستن. بعضی ها از ترس عبادت میکنن، بعضی ها برای شوق بهشت عبادت میکنن، بعضی بر اساس محبت. رو اون اصل کلی که هیچ کس بدون محبت نیست، ور انسانی بر اساس محبت به حب حیات، به حب هستی خود حرکت میکند، اونها که از ترس جهنم عبادت میکنن یا شوق بهشت وادارشون میکند که عبادت کنن، چنین انسانی در حقیقت منشأ اصلی اون خوف این شوق محبت است. یعنی چون به ذات خود علاقمندن، هستی خود را دوست دارن و هستی اونها در جهنم در خطر است، لذا برای اینکه به چنین خطری مبتلا نشوند عبادت میکنن. پس اونا که برای ترس از جهنم عبادت میکنن، باز برگشتش به محبت است. اما اونا که به شوق بهشت عبادت میکنن، خب روشن است که اونها بر اساس محبت عبادت میکنن، محبت به نفس عبادت میکنن، چون به خودشون علاقمندن و به لذائذ خودشون علاقمندن و در بهشت لذائذ اینها تأمین است، لذا برای شوق بهشت عبادت میکنن. این محبت ها با محبوب ها سنجیده می شود. اون مطلب مهمی که الان در صدد طرح او هستیم این است که هیچ کاری را انسان بدون محبت نمی کند و این محبت مقابل ندارد که بعضی ها کار را برای ترس انجام بدن، بعضی برای شوق انجام بدن، بعضی برای محبت. این چنین نیست. هر کسی کاری را انجام می دهد برای محبت است. اصولا هر کسی اگه ساکن است سکونش حبی است، و اگه حرکت دارد حرکتش هم حبی است. اگر کار است و از صاحب کار متفکر و عاقل نشأت میگیرد، بر اساس محبت است. و از اون جهت که در دید نهایی و دقیق و رقیق یک شعور همگانی در سراسر جهان حاکم است و هر جا شعور هست درک سود و زیان هم هست، از اون جهت سراسر جهان ساجدند، مسلمند، مسبحند، منقادند. لو اصل من فی السماوات و الارض یسجدوا لله ما فی السماوات و الارض سبح لله ما فی السماوات و الارض. اگر اسلام است، اگر سجود است، اگر تسبیح است و مانند آن، فر بر معرفت است. از یک شعور عمومی در سراسر جهان حاکم است و هر جا شعور هست سخن از خوف و رجا و محبت و عداوت هست. بازگشت این سخن به این است که اگر یه سنگی حرکت میکند، برای آن است که به هستی خود علاقمند است، و اگر ساکن است، برای آن است که به هستی خود علاقمند است. حرکت و سکون در جهان روی محبت است. هم سکون حبی است، هم حرکت حبی. هیچ موجودی بی محبت حرکت نمی کند. اونطور تمام تفاوت در اون محبوب هاست، نه در محبت ها. پس این که تقسیم شده است، هم در بیان نورانی امیرالمؤمنین سلام الله علیه است، هم در بیان امام حسین صلوات الله و سلام علیه است، هم در بیان ائمه دیگر علیهم السلام است که عبادت سه قسم است: بعضی روی ترس است، بعضی روی شوق است، بعضی حبا لله است یا شکرا لله است، که تلک عبادت الاحرار. این نه برای آن است که عبادت بعضی رو محبت است و بعضی روی ترس. هیچ کس روی ترس عبادت نمی کند، همه روی محبت عبادت می کند. حتی اونایی که از ترس بهشت عبادت بکنند، در حقیقت چون خودشون رو می طلبند، به هستی و کیان خود علاقمندند و می دانند در جهنم باید رنج ببرند، برای اینکه اون رنج تحمیلشون نشود و او رو تحمل نکنند، خود را به عبادت سرگرم می کند. در حقیقت منشأ اون خوف این محبت است. پس این محبت مقابل ندارد. عمده آن است که محبوب کی باشه. بعضی هم محبوب اونها خود اونها هستند، چون به خودشون علاقمندند و میدانند در جهنم خودشون در زحمتن از جل عبادت میکنند، و بعضی چون به خودشون علاقمندند و میدانند در بهش متنعمند و مرفه عبادت میکنن. بعضی ها نه، محبتشون مال خدای اوناست، به خدا علاقمنده، و اگر عبادت میکنه نه برای آن است که جهنم نروند یا برای اینکه به بهشت بروند. اونا معاذ الله اگر جهنم هم بروند باز شداشون به این بلند است، هبنی سبر تو علا هر ناره که فکیفه است برانه نظر الى کرامته. و یا اگر هم در بهشت بروند باز به سراغ جنت و لقا در حرکت هم، میگوین رب بنا اسم هم لنا نورن. اونا با اینکه با نورانیت دین به بهشت رفتن معذارک افزون طلبن. در دنیا میگفتن رب زدنی علم، در آخرت عرض بکنن رب برا اسمیم درا نورن. پس که محبوب کی باشد؟ پس نتیجه که در این جمله اخیر مطرح است آن است که هیچ موجودی حرکت یا سکونش بی محبت نیست. سکون سراسر عالم حبیست، چون که حرکت سراسر عالم حبیست. یه مطلب. و این محبت مقابل ندارد، در مقابلش خوف و شوق و امثال ذالک نیست. این دو مطلب. مطلب سوم آن است که اون حدیثی که تسلیث کرده است به تفاوت محبوب هاست نه به تفاوت محبت ها. در محبت همه شریکن، منتها عمده محبوب است که متفاوت است. خب اگر کسی خدای و الله بود و روی اون اعتصام و استقامت داشت، محبوب و الهی است و دین او محبوب است، اول انتظاری که او از دین دارد آن است که او را از دشمن برهاند و به دوست برساند، چون که اول انتظاری که دین از دست او دارد آن است که شهوت و غضب را کنترل کند، رهنمود اون دین را امتثال کند، خیال و وهم را مراقب باشد و خواسته های بیگانه را بر خواسته الله مقدم ندارد به مانند. این انتظارات متقابل است. پس اصاره بحث این شد که اگر کسی دین را دین بشری دانست، انتظار یک جانبه است با اون بیانی که گذشت، و اگر دین را الهی دانست، انتظار دو جانبه است. و انسانی که محدود است نمیتواند یک جانبه انتظار داشته باشد. تتمه بحث را اگر ذات اقدس را توفیق داد در نوبتهای دیگر به عرضتون خواهد رسوند. پروردگارا ترا به حقیقت دینت، ترا به حقیقت آیینی که تدوین کرده ای بین ما و دینت که قرآن و اعتراک و ساره اون دینن جدایی نینداز. نظام اسلامی، مقام معذب رهبری، مراجع تقلید، مراکز علیم، حوزه های علیم، همه را در سایه ولیت امام زمان ارواح نافدا حفظ و حمایت بفرمون. ارواح مؤمنی، ارواح علما، مؤلفان علوم الهی، امام را شهیدان، همه را با انبیاء علیهم السلام محشور بفرمون. خطر بیگانگان را، مخصوصا استکبار، صهیونیست، منافق، بسیار های خوناشان را به خود اونا برگردان. مسلمان ها را در سراسر عالم آزاد بفرمون. غفر الله لنا.